بسم الله الرحمن الرحیم.
یه بحثی رو باز کردیم که تمام نشد و یه تتمه ای مونده. این تتمه بحث رو عرض میکنم. یه آیه رو میخوام اول براتون ترجمه کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها فاحتمل السیل زبدن رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله کذالک یضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال. خداوند از آسمان باران میفرستد. این باران در بیابانها راه میفته و به اندازه سیل در زمین مسیل درست میشه. سیل خاشاکهایی را با خود همراه میبرد. برخی از خاشاکها مفیدند و ازش برای روشنایی و برای زیور استفاده می شود. این چنین خدا حق و باطل را مثال می زند. اما خاشاکها از بین می رن. اما اون چیزایی که روی سیلها برای زیور و روشنایی مردم، سوخت مردم هست، میماند در زمین. خداوند این چنین مثال میزند. اگر دقت کرده باشین در قرآن کریم واژه مثل، واژه امثال بسیاره. ولله المثل الاعلا، نمونه برتر برای خداست، مال خداست. یا مثلا داره مثله کمثل الکلب، میگه کسانی که بد اخلاقن مثلشون مانند مثل سگه، رهاش کنی یه حرکاتی انجام میده، بهش به اصطلاح تعدی کنیم و متعرض بشی یه کارهای دیگه انجام میده. یا مثلا در قرآن کریم داره که مثل اللذین، این جالبه، در سوره جمعه مثل اللذین حمل التورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مسئله کسانی که تورات رو با خودشون این طرف این طرف میبرن، ثم لم یحملوها، اما تورات رو حامل واقعیش نیستند، یعنی تورات رو علمشو تحمل نمی کنند. آیه این است، آیه 5. مثل الذین حملوا تورات ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا. مثل کسانی که تورات را رو دوششون اونور اینور میبرن، ثم لم یحملوها، اما علم تورات را ندارن، کمثل الحمار، مانند درازگوشهایی هستند، خرانی هستند، یحمل اسفارا، رو خرجینشون، روی پالانشون کتاب میذارن میبرن اونور اینور. این خبر نداره تو این کتاب چیه، فقط کتاب میبرن اونور اینور. بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات الله، خیلی بد است همانند و همسان کسانی که آیات خدا رو تکذیب میکنن. والله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالم را هدایت نمیکند. اگر ما به قرآن کریم توجه کنیم میبینیم که در قرآن کریم بسیار بسیار مثل آمده. مثل این بحث هم ادبی است، هم بحث زیبایی است، بحث قشنگی است. من تا حالا شاید به عنوان نمونه مثلا یه دو دقیقه سه دقیقه صحبت کردم، ولی استقلالا اینجوری به عنوان مقدمه یک مبحثی که دارم تا حالا روش استرس نشون ندادم. در قرآن کریم بسیار مثل زده، بسیار لغت امثال رو به کار برده. این داستان چیه؟ با توجه به اینکه ما بحث قرآن داریم و در یک قسمت خاصی بحث میکنیم که حالا عرض میکنم بعد از این، میخوام که اینو یک کمی شما روش توجه بفرمایید. خب ما دنیایی که درش زندگی میکنیم، جهانی که درش زندگی میکنیم، برای کسی جای شکی نداره که دو بعد داره. حتی ماتریالیست ها و کسانی که اصالت رو در جهان به ماده میدن و معتقدن که ماده ازلی است و معتقدن که اونی که در جهان پیدا میشه اتم، الکترون، پروتون، نوترون و اجزایی که اخیراً شکستن و کشف کردن و ترکیبات اینها مانند مولکول و امثال اینها، اینها هم معتقدن که ماده در پروسس خود به یه جایی میرسه، برمیگرده به بالاتر از ماده که یا اسمش انرژی است یا معناست یا متافیزیکه تبدیل میشه. حتی ماتریالیست هم اینو قائلن. فعلا بحث ماتریالیست و رئالیست، بحث مذهب و غیر مذهب من اینجا ندارم، ولی همه فرقه ها، دانشمندانشون، بی سواداشون، با سواداشون معتقد هستن این جهانی که ما درش زندگی میکنیم همینایی که میبینیم نیست، یه مسائل متافیزیکی هم داره. حالا بستر مسائل متافیزیکی را فیزیسیان ها، ماتریالیست ها همین فیزیک میدونن، اما ماها که خداشناسیم، قرآن کریم، ادیان و پیامبران یه بحث های دیگه دارن. ولی در این که همه مردم جهان امروز جهان را دارای دو بعد فیزیک و متافیزیک میدونن، در این بحثی نیست. حالا متافیزیک رو اونا یه جوری معنا میکنن، الهیون یه جور دیگه معنا میکنن، ولی در این که اونها هم معتقد هستن که ما یه نیروی داریم به نام نیروی عقل، اون ماتریالیستای عرض کنم که مارکسیست ها معتقد بودن که این مسائل متافیزیکی میگفتن مولود عالی ماده. مارکس و انگلس و جورج پولیتسر رو که الحمدلله همه تفکرات اینها باطل شد و فرو ریخت و بشر کنار گذاشت الحمدلله و دیگه کسی پیدا نمیشه، کسی که میگم یعنی دیگه گروه جمع دسته این پیدا نمیشه که طرفدار اینا باشه، اینا معتقد بودن که مثلا نیروی عقل مولود عالی ماده است. میخواستم اینو بگم بچه ها، شما از بیسوادی فکر نکنین که فقط مسائل متافیزیکی رو فقط شما معتقد هستید. نه، ماتریالیستا، مادی ها، اونایی که خدا قائل نیستن، همه فرقه ها بالاخره معتقدن که پشت این ماده، ورای این ماده یه مسائل غیر مادی هم وجود داره. حالا توجیهات مختلف. خب ما اونا رو باید چجوری بشناسیم؟ چون اونی که توی لوله آزمایش و لابراتوری میاد قابل حس چیزای مادی و فیزیکی است که طول و عرض و عمق داره، میتونیم بشکنیم، میتونیم زیر میکروسکوپ، تلسکوپ، بالای تلسکوپ ببینیم، زیر میکروسکوپ ببینیم، توی لوله آزمایش کنیم، تجزیه کنیم، تحلیل کنیم، ترکیب کنیم. اونی که ماده هست و فیزیکه اینه، یعنی محکوم این قوانینه اونی که ماده هست. خب مسائل متافیزیکی رو چی کار میتونیم بکنیم؟ الان مثلا میخوام برای یک جوان، اصلا غیر جوان، حالا شماها وقتی زیاد میشنوین متوجه میشین، ما میخوام بگیم سلول های مغز ما دارای یه خاصیتی هستند که انرژی از خودشون تولید میکنن. این انرژی رو چجوری تعریف کنیم؟ میخوایم بگیم که ما یه نیروی داریم به نام نیروی عقل، که این عقل، حالا بنابر قول ماتریالیست، من خیلی دارم کوتاه میام و رفاقت میکنم، بنابر تفکرات ماتریالیستا این نیروی عقل یه چیزی که مولود ماده است. خب چیکار کنیم اینو؟ مجبور هست بشر برای مسائل متافیزیکی و معنوی مثل بزند، نمونه، مثل معقول. اینجا رو خوب دقت کن، اینجا آخر عرض منه، یعنی نتیجه گیریه. مثل معقول به محسوس، مثل غیر محسوس به محسوس، مثل متافیزیک به فیزیک، مثل غیر ماده به ماده. مثل یعنی چی؟ یعنی نمونه، که بشر با این مثل خوب بفهمه. این مثل در همه جا جریان داره، در همه زندگی انسان جریان داره. لذا شما کتاب‌های علمی ترین کتاب‌ها رو که ببینید، مثل برای شما نمونه میاره، کاتالوگ میاره. خب میخوام مثال بزنم برای چیزهایی که غیر محسوسه، برای مثلا دایی خودم، خواهر خودم، چون ما دهاتی هستیم هنوز اونجا زندگی میکنیم، میخوام برای اینا مثال بزنم. اینترنت رو، کامپیوتر رو میخوام مثال بزنم، مونیتور رو مثال بزنم، هارد کامپیوتر رو، مغز اصلی کامپیوتر رو، حافظه اصلی، حافظه فرعی. مجبور هستم که مثال بزنم، نمونه بیارم، کاتالوگ بیارم. چه میخوام فاستونی سلکای درجه یک که میدن انگلند بدم، باید کاتالوگ داشته باشم، یا کاتالوگ ملموسی که پارچه فروشا بیارن تو دستم سر من کلا بذارن، یا اینکه برم تو اینترنت تو ایستگاه‌های مخصوصشون و اونجا کاتالوگاشون رو ببینم. میخوام اینو بگم، البته اونا دیگه قابل لمس نیست. اینجوری من این پارچه ها رو میتونم لمس بکنم، بندازم ببینم که این مثلا پشم پلیستر، نمیدونم قاطی داره، کتان، نخ تمام، پشم تمام، چه جوری اینو با دست. این کاتالوگ نمونه است. بشر عادت کرده تمامی مسائلی را که براش سخت فهمیدنش با مثل بفهمه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، آقا آب میل داریم؟ من به این دوتا دوستمون، یکی جوانه عرض کنم که خواننده، یکی پیرمرد غیر فرتوت، من میخواستم بگم آب میل دارید؟ بفرمایید آب میل کنید. خیلی روشن با واژه الف و ب، آ و ب، و با واژه میم، یا و لام، میل، و با واژه دال، الف، ر، ی و دال، گفتم آب میل دارید؟ همه اینا مسئله. واژه و کلمه آب مسئله است برای این موجودی که هاشت و اوز. مثال برای اینه دیگه، مسئله دیگه. اگر من مثل نداشتم باید خود آب رو حاضر می کردم، و بعد میل دارید یا میل ندارید رو نمیدونم چجوری میتونستم بفهمونم مثل بزنم. اما من اینکه آب را تونستم با دو تا واژه، با دو تا حرف، و اینکه میل دارید یا نه با دو تا حرف دیگه، به این دو نفر بفهمونم. اما چوپان برای گوسفندان خود که میچراند، وقتی که میخواد اونا رو ببره سر آبش خورد، سوت میزنه. سوت مثل است برای اینکه آب بخورید. مثل ما برای آب خوردن این است که بفرمایید آب میل کنید. قرآن کریم زبان خداست، کلمات خداست. در سوره مبارکه واقعه آیه خیلی جالبی داره راجع به قرآن کریم. اگر الان آیه رو پیدا کنم برای شما بخونم، که پیدا کردم، عالی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون. این قرآن بزرگواره، بالاست. فی کتاب مکنون، توی نامه و نوشته پوشیده است. این مکنون الان، این باز منشوره. ما یه واژه مکنون داریم، یه واژه منشور. این که باز کردم شد منشور، اینی که بستم شد مکنون، یعنی پوشیده شده. فی کتاب مکنون، یعنی قرآن در یک نوشته پوشیده شده است. لا یمسه الا المطهرون، قرآن را جز پاک شدگان مس نمی کنند، نمیتونن با قرآن تماس داشته باشن جز اونایی که پاک شدن. چی این قرآن؟ تنزیل من رب العالمین. تنزیل یعنی چی؟ یعنی پایین اومده است. ببینین همه شما میدونید تمام جاهایی که راجع به آیات قرآن صحبت شده یا لغت انزال به کار رفته یا لغت تنزیل. یعنی چی؟ یعنی اومده پایین. مگه بالاست؟ بله که بالاست. و انه لدینا لعلی حکیم یه جای دیگه داره، الان نمیدونم آیش کجاست. یعنی قرآن پیش ما خیلی بلنده، خیلی بالاست. و انه لدینا لعلی حکیم. حالا خدا این قرآن را که خیلی بالاست، قرآن کریمی که در کتاب مکنونه لدینا لعلی حکیمه، آورده پایین، شده تنزیل من رب العالمین. جالبه ها، این تنزیل من رب العالمین رو نکات ظریف تفسیریش رو بخوام بگم خیلی جالبه، از مطلبم دور میمونم. معناش اینه که قرآن در یه عالم دیگه است، خدا آورده پایین. خب من چوپون به این گوسفندام بگم که میخوام بگم که شما تشنتون رو باید آب بخورید. خدا رحمت کنه یکی از دانشمندان به اصطلاح از اساتید من که فامیل مام بود و همشهری مام بود و خیلی با معلومات بود، من حدود 30 سال پیش، 30 و چند سال پیش اوائل طلبگیم بود، رفتم دهمون. به من گفتش که شما منبر برو. گفتم چشم. در ده ما یه مسجدی هست که از آثار باستانی استثنائی تاریخ ایرانه، مسجد سنگی اسمشه، مال حدود 950 سال پیشه و ستونهای یک تیکه داره تا بالا. عجیبه، روی ستونها مانند این گچبری های بسیار ظریف روی سنگ های تیکه این کار شده. خیلی فوق‌العاده است، خیلی فوق‌العاده است. منتها چون ده ماست و تو آذربایجان و یه جای فقیر نشینه خیلی مشهور نیست، واقعا فوق‌العاده است. خیلی هم با معنویت. من هر وقت میرم اونجا ولو مثلا در وقت نمازم نباشم، مقیدم برم اونجا به خادمش بگم در وا کنه، دو رکعت اونجا نماز بخونم، یه خود بشینم حال کنم و بیام. خیلی با معنویته. و من تا اونجایی که شنیدم در همین مثلا 100 سال اخیر چندین بار امام زمان ارواح نافدا اونجا رؤیت شده، دیده شده. خیلی مسجد با معنویته. من رفتم منبر، وقتی اومدم پایین و به اصطلاح مجلس تموم شد اینها، اون حاج آقا به من فرمودن که آقای حسینی میدونی چه جوری صحبت کردی؟ گفتم نه. گفت مثل این که به مرغا بگید که جناب آقای مرغ بفرمایید دانه میل کنید، اینجوری صحبت کردی. باید خود ساده تر صحبت کنید. خب ما برای مرغ نمیتونیم بگیم جناب آقای مرغ بفرمایید دانه میل کنید، اون یه زبان خاصی داره. چوپون زبونشو میدونه، باغبون زبونشو میدونه، کسی که مرغ تربیت میکنه و نگهداری میکنه زبان اینها رو میدونه، زبان حیوانات رو میدونه. و انه لدینا لعلی حکیم، مطالب بالاست. ولی میخوام به این مرغ بگیم که بیا برو تو لونت، با یه کلمات خاصی میگیم که توی ادبیات دنیا همین کلمات وضع شده، جایگاه داره. یه کسی بخواد در ادبیات دنیا وارد باشه ندونه که مثلا شتر رو که میخوان برن تو آغولش یا مرغ رو میخوان برن تو لونش چی بگه، این ادبیات بلد نیست. این ادبیات داره، همه جای دنیا ادبیات داره. قرآن کریم زبان خداست، کلمات خداست، میخواد با بشر معمولی حرف بزنه. فاصله بین خدا و بشر معمولی از نظر فهم فاصله بی‌نهایت تا صفره. خدا اومده یه فیلتر گذاشته. فیلتر کیه؟ پیغمبر. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی. این خیلی نکته جالبیه. یه فیلتر گذاشته. این فیلتر که گذاشته یک طرفش یلل حقیس به قول عرفا، یه طرفش یلل خلقیست. یعنی یک جنبه داره که با عالم ملکوت آشناس، یه جنبه داره که با عالم ناسوت آشناس. وایستاده سر مرز، از اون ور میگیره به این ور میده. لذا پیغمبر خیلی مقامش بزرگه. این مخالفان با شیعه طرفداران اسلام ناب که دروغم میگن، طرفداران هدم اسلامن، اینا همه وهابی ها، اینا میگن که پیغمبر یه آدم معمولی بود، قول اونو معنی بشن رو مثل کن. میگم آقا یه آدم معمولی بوده ولی یه کلید دستشه، یوها الهی یه کلید دستشه، این کلید سویچ آن که میکنه تمام ملکوت روشن میشه. مثل این میمونه که من با رئیس بانک مرکزی با هم دیگه راه بریم، بگن اینا هر دو یکی هستن، فقط فرقش اینه که ایشون یه کلید دستشه، اون کلید سویچ آن که میکنه تمام سکه ها، طلاهای ناب، چیزای ارزشمند توی بسلا انبار بانک مرکزی هست، دست ایشونه. ما با هم فرق نداریم، فقط یه کلید دستشه. میگیم فقط یه کلید، ولی یه کلید یعنی سرمایه 70 میلیون نفر مردم تو بانک مرکزی. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، بگو که من بشری هستم مثل شما که به من وحی میشه. این به من وحی میشه یک سویچ دستشه، این سویچ آن، سویچ آف. بله، سویچ آف میکنه میشه نابغه، سویچ آن میکنه میشه پیغمبر. چرا گفتم نابغه؟ برای اینکه از نظر استعداد بشری و معمولی هم مثل ما نیست، خیلی برتر از ماست. اما این یوها الهی یه سویچ آن داره، خیلی بالا میبره این پیغمبر رو. این فیلتره، وسط، واسطه است. لذا عقل به ما میگوید که اگر ما میخواهیم با خدا ارتباط برقرار کنیم، معنا عبادت داشته باشیم، شکر نعمت داشته باشیم، باید پیغمبر بیاد. عقل ما بیاد جای پیغمبر رو بگیره، اینا حرفای مزخرفاتی است که روشنفکران امروز میگن. هیچ ملاکی نداره، هیچ قانونی نداره، فقط اینا برداشتای شخصیشونه. خب اینو بگم، خب این از بالا میاره، فیلترم هست، اما در این حال باز هم مطالب خیلی بالاست. چی جوری با ما حرف بزنه؟ مثل همون جناب آقای مرغ بفرمایید دانه میل کنید و سوت زدنه که بیاید سر آبش خور و یه کلمات خاصی رو بگه که یعنی بیایید توی لونه خودتون، امثال این هاست. قرآن بسیاری از آیاتش از این باب مسئله و تلکل امثال نظره به حال ناس لعلهم یا لعلکم تتفکرون. اینم مقدمه دوم. قرآن خیلی بالاست، خدا میخواد به ما بفهمونه باید مثل بزنه، با مثل گفته. مطلب سومم عرض میکنم، بعد این سه تا مطلب رو به عنوان یه سیکل به همدیگه پیوند میدم. یه صلوات بفرمایید. سوره مبارکه کهف آیه 109، یعنی یک آیه به آخر سوره کهف. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل لو کان البحر مدادن، پیغمبر بگو اگر دریا بشود مداد. مدادم که میگن مداد، برای اینکه وسیله کشوندن، کشیدن نقطه هاست، نقطه ها کشیده میشن، میشه الف، میشه ب، میشه جیم. مداد اسم آلت از مده است، یعنی ابزار کشیدن. قل لو کان البحر مدادن لکلمات ربی، اگر دریا بشود مرکب برای نوشتن کلمات پروردگار خودم، لنفد البحر، دریا تموم میشه. اه؟ حالا دریا ولو دریای خزر باشه که دریاچه است، اما گفته البحر یعنی دریا، اقیانوس آرام، اقیانوس اطلس، اینا مرکب بشه، یعنی قلم بزنن توش بنویسن، دریا تموم میشه. قبل ان تنفد کلمات ربی، قبل از این که کلمات پیغمبر خدای من و معلومات خدای من و گفتهای خدای من تمام بشه. ولو جئنا به مثلهی مددا، اگرچه دریا رو دو برابرش کنیم، چهار برابرش کنیم، هشت برابرش کنیم، 16 برابرش کنیم، کلمات خدا تمام نمیشه. قرآن کریم چیه؟ کلمات خداست. مقدمه سوم، تموم میشه طبق اینا تموم نمیشه. قالب‌های کلمه تموم میشه یا تموم نمیشه؟ قالب‌هاش که تموم شده، 6000 خورده آیه است. چیه کلمات خدا که تموم نمیشه؟ علومی که در قرآنه، وقت تو چجوری میتونی تفسیر کنی با دونستن عربی و چهار کلمه یا فیزیک و شیمی و جامعه شناسی و سوسیولوژی و نمیدونم اینا خوندی یا فقه و اصول و حدیث و اینا خوندی، چجوری میتونی قرآن تفسیر کنی؟ کلمات خدا تموم نمیشه؟ کلمات خدا بالاست، خدا با مثل سخن گفته، چجوری میتونی قرآن رو بفهمی؟ غیر از این که لباس قواسی بپوشی، کفش قواسی پات کنی، بری تو دریا با راهنما. ما حرفمون اینه. ولذا اگر کسی میخواد در قعر قرآن وارد بشه، به خاطر این سه تا مقدمه که عرض کردم سیکلشو با هم میبندیم. ممکنه به عنوان مثل یه چیزایی بفهمه، اما اگر بخواد تأویل قرآن، علوم قرآن در قعر قرآن قواسی کنه، حتما باید با قرآن آشناها آشنا باشه. حرف اینه، ما حرفمون اینه، ائمه سخنشون اینه، قرآن کریم هم سخنش اینه. قرآن کریم در آیه 7 سوره مبارک آل عمران می‌فرماید که آیه 7 هو الذی انزل علیک الکتاب، خداوند بر تو کتاب پایین آورده، نازل کرده، پایین آورده که همه بفهمند. منه آیات محکمات هن ام الکتاب، یه قسمت از این کتاب آیات محکماته که اینا مادر کتابن، محورن، ام الکتابن، محکمن، همه میفهمن، باید بهش عمل بکنن، احکام کتابه. و اخر و متشابهات، یه دش متشابهن، مثلا نمیتونه ممثل رو بفهمه، سوته، باید ازش آب بفهمه، اما باید تربیت بشه تا از سوت آب بفهمه. الان ما نشستیم اینجا، مثلا میگم یه عده شما نباشین، یه عده دیگه باشن، بیان ببینن که روی این آینه سمپلاس کردن یه علامت اینجوری، مثل تیکی که یه طرفش بلندتره، هیچی نمیفهم. اما شما چی میفهمین؟ شما میگه نایک، مارک نایک، غیر از اینه؟ نایک. دیگران نمیفهمن اما تو میفهمی، یعنی هیچی هم که ننوشته باشه شما این علامت تیکی که دنبش بلند شده میگه نایکه، این مارک نایکه، غیر از این نیست. تو میفهمی چون تربیت شدی، چون دیدی، چون خوندی، چون پرسیدی. و اما المتشابه و آخر متشابهات، یه سری از آیات قرآن متشابهن. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من، مثل امروز اونایی که در دلشون میل به باطله و دلشون میخواد حرف خودشونو به کرسی بشونن، عقل و جای وحی بذارن، حجیت همه حق و باطل ها رو جای حق مطلق بگذارن، اصطلاحات هم بهش بدن، اینا کسانی هستن که فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، دنبال آیات متشابه میگردن که ازش پیروی کنن. ابتغاء الفتنه و ابتغاء تعویله، میخوام بگن که ما میخوام فتنه کنیم، میخوام بگم ما تعویل اینا رو بلدیم. و ما یعلم تعویله الا الله و راسخون فی العلم، اما تعویل قرآن رو جز خدا و راسخون در علم نمیدونن. تعویل یعنی چی؟ یعنی ممثل. خود آیه یعنی چی؟ یعنی مثل. تعویل یعنی چی؟ یعنی خوب شدن دستگاه گوارش مریض. آیه یعنی چی؟ یعنی نسخه طبیب، داروهایی که طبیب داده. فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من وابتغاء الفتنه وابتغاء تعويله فما يعلم تعويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. راسخان در علم میگن ما به همه قرآن ایمان آوردیم، کل من عند ربنا، همش مال خداست، یه دشو میفهمیم یه دشو میریم دنبال کسانی که بفهمن، کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولو الالباب. چیه این که اولو الالباب متذکر میشن میفهمن؟ چیو میفهمن؟ اینو میفهمن که قرآن بسیاری از احکامش بر سبیل مثله و تعویل داره. از قال یوسف لعبیه یا عبته اینی رأیتو احد عشر کوکبن و الشمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین. پدر من دیشب خواب دیدم، دیدم که 11 ستاره و آفتاب و ماه به من سجده میکنن. خب گفتش که یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. خوابتو نگو، بر برادرانت نگو، بر اینکه مکر میکنن. ان الشیطان للانسان عدو مبین و کذالک یجتبیک ربک. یوسف، این خواب نشون میده که تو پیغمبر خواهی شد، خدا تو رو برمیگزینه. و یعلمک من تعویل الاحادیث. احادیث گفتارها، داستانها، نسخه ها. خدا به تو تعویل احادیث میآموزه. بعد تعویل احادیث آموخت کجا؟ اون موقعی که اگر آیشو پیدا کنم چقدر جالبه، چقدر زیباست، چقدر من خوشحال میشم. این آیش اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فلما دخلوا علی یوسف آوا الیه ابویه. موقعی که وارد بر یوسف شدن، این پدر مادرش رو بیاورد رو تخت. آوا الیه ابویه و قالت خلو مصر ان شاء الله عاملین و رفع ابویه علی العرش. پدر مادرش رو آورد روی تخت پادشاهی خودش و خروا له سجدا. پدر مادرش و برادرانش که 11 نفر بودن همه افتادن به سجده. یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. من دیشب خواب دیدم 11 ستاره و ماه و خورشید به من سجده میکنن. گفت خوابتو به کسی نگو، خدا تعویل احادیث به تو میده. اینجا وقتی که همه داستانهای 40 سال گذشت، پدر مادر رو آورد روی تخت، 11 برادرم پایین تخت بودن، یه مرتبه و خر رو لهو سجدن. جمعه دیگه خر رو، همه پدر و مادر، خورشید و ماه. معمولا مادر رو به خورشید تشبیه میکنن، پدر رو به ماه به خاطر مؤنث و مذکر بودنش. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها. خب اون 11 تا کوکب کیان؟ این برادراش هستن. همه افتادن به سجده. وقتی اینجوری شد، اون وقت حضرت یوسف، حضرت یعقوب فرمود که پسرم هازا تعویل رؤیای من قبل، هازا تعویل رؤیاک من قبل. این تعویل خواباته که قبلا دیدی. قرآن بسیاری از حقایقش اینجوری، البته بسیاری از حقایقش هم مثلهای خیلی روشنه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة و آتوا الزکات، یا ایها الذین آمنوا لا یغتب بعضکم لبعض، نباید غیبت کنید، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. همینا روشنه. اما بسیاری از آیات قرآن هم به مانند خواب یوسف تعویل داره. یه نکته دیگه هم عرض کنم، در قرآن کریم بعضی از آیات داریم که در آیات گفتن یوم یأتی تعویله. یه روزی هست که تعویل قرآن میاد، همه قرآن تعویل میشه. درباره یوم یأتی تعویله دو تا نظر هست. یک نظر این است که این یوم یأتی تعویله روز ظهور حضرت حجت ابن الحسن العسکری صاحب الزمان. هست. اما بسیاری از مفسرین حتی سنی ها گفتن تعویل همه قرآن در روز قیامته. روز قیامت روز تعویل قرآنه. روز تعویل قرآن یعنی چی؟ یعنی اینکه در قرآن کریم در روز قیامت اینه ان الذین، خوب دقت بفرمایید، یاکلون اموال الیتاما، اونایی که اموال یتاما را میخورن به ناحق، انما یاکلون فی بطونهم نارن، اینا در شکمشون آتش میخورن. این کجاست این تعبیر؟ روز قیامت. روز قیامت اونایی که اموال یتاما رو خوردن آتش میذارن جلوشون، میگن بخورین، غذاشون آتشه. اونهایی که کینه شطوری دارن در روز قیامت کاریکاتور میشن، در این حالی که هر کی میبینه میشناسه که این فلانیست اما به قیافه شطور در میاد. کسانی که حرص دارن برای جمع کردن مال، اینا به صورت مورچه در میان. همه میفهمین فلانیه ولی مورچه است. اونهایی که اخلاقهای تند و درنده دارن به صورت پناه میبریم به خدا، به صورت گرگ و سگ در میان. همه میفهمن این فلانیست اما به صورت خوک و سگه. اینا تأویل آیات قرآنه. خب یه قرآنی داریم، محکم داره، متشابه داره، ساده داره، ظاهر داره، باطن داره، ناسخ داره، منسوخ داره، مجمل داره، مبین داره. میخوایم قرآن رو کلش رو بفهمیم تا اونجایی که میتونیم. کجا باید بریم؟ باید بریم دنبال کسانی که راسخان در علم هستن. این است که ائمه طاهرین ما سلام و درود خدا بر اونها همواره فرموده اند که علم قرآن پیش ما و پیش خانواده ماست، داستان قرآن پیش ما و خانواده ماست. عبارت رو دقت کنید، سئل روایت شده است از حضرت باقر علیه السلام، این از امیر المؤمنین علیه السلام، هل اندکم من رسول الله شیئون من الوحی سوى القرآن؟ غیر از قرآن از رسول خدا چیزی که وحی باشه و قرآن نباشه پیش شما هست؟ دقت کنید حرفو، از رسول خدا ارسی به شما رسیده که وحی باشه اما متن قرآن نباشه، چیز دیگری باشه. فرمود لا، والذی خلق الحب و برع النسمه، نخ قسم به خدایی که دانه را و انسان را آفرید، نیست الا یه چیزی هست، یه کلیدی هست، الا ان یعطا عبدن یعطی عبدن فهمن فی کتابه، مگر اینکه به بنده ای فهم کتاب خودشو بده. فهم کتاب رو به کی داده؟ به امیرالمومنین تو روایات زیاد. یعنی سویچ آن سویچ آف، سویچ آن که میکنه فهم کتاب رو داره، همه حقایق کتاب دستشه، نگاه میکنه به کف دستش، میگه من اخبار آسمان رو بیشتر از اخبار زمین میدونم. حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماد که من آسمان و زمین رو، گذشته و آینده رو میدونم، همه اینا رو میدونم. اینا چیه؟ اینا اخبار کتابه، فهم کتابه، اینا همون علم تعویله، راسخ در علم بودنه. ما باید برای به دست آوردن حقایق قرآن بریم در خونه اهل بیتی که راسخان در علم هستن. لذا یه روایت، دو روایت، سه روایت، هزاران، صدها از اطراف مختلف، اگه اینا رو پازل کنیم یه صفحه میشه که از اون صفحه یه چیز در میاد. اینی که حقایق قرآن رو به تمامه نمیفهمد مگر امیرالمومنین حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امام حسن، امام حسین تا امام زمان ارواحنا فدا. خوش به حال شما شیعیان، کجا اومدین؟ کجا خدا توفیق داده؟ به خدا قسم تمام ترک گناهمون رو باید به عنوان شکر اینکه شیعه هستیم انجام بدیم، به شکرانه اینکه شیعه شدیم گناه ترک بکنیم. گناه چشم، گناه زبان، گناه خاطر، گناه شکم، گناه دامن، گناه فکر، گناه عقل، گناه اجتماعی، گناه فردی، همه این گناه ها رو باید ترک کنیم به شکرانه اینکه ما شیعه هستیم، خدا لطف کرده ما رو آورده در سر آبشخور و دریای زلال علم، راسخان در علم. بلا فاصله بعد از این بحث یه بحث دیگه این است که تفسیر به رأی ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین تمام گیتای ورودی رو بستن، گیتای خروجی رو هم کنترل کردن. بستن یعنی چی؟ یعنی گفته ابو حنیفه تو مفسر قرآن نیستی، قتاده تو مفسر قرآن نیستی، کعب الاحبار سابقه یهودی تو مفسر قرآن نیستی، تمیم داری سابقه یهودی تو مفسر قرآن نیستی، تو باید قرآن رو بیاد از ما یاد بگیرید. اینا رو گفتن. بعد گفتن که تفسیر به رأی هم نباید بکنیم. روایاتش تفسیر به رأی چیست؟ که دقیقاً تفسیر به رأی به دو معنا یا به یک معنا همون است که امروز جامعه ما، دنیای اسلام، روشنفکران، مبلغین دوچارش هستن. کسانی هستن که امروز دارن تفسیر به رأی میکنن، فرقم نمیکنه به قیافه بنده باشه یا به قیافه شما باشه.
نمیدونم ریش دوگلاسی داشته باشه و خط نیل قیتون بذاره اینجا، یا اینکه ابا عمامه داشته باشه، فرق نمیکنه. ما باید بریم در خونه اهل بیت ببینیم اهل بیت چجوری تفسیر میکنن. غیر از این تفسیر به رأی السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیده المظلومه المغصوبة حقها والمكسورة ذلها، سلام بر تو ای راست گوی راست کردار راست اعتقاد ای فاطمه، که هم حق ولایت و امامتتون رو غصب کردند، هم حق مالی و فدکت رو غصب کردند. المکسور و ذلها، سلام بر تو ای مادر سادات، ای مادر امام زمان، که در راه دفاع از امام زمانت پهلویت را هم شکستند، تو را بین در و دیوار گذاشتند، تو را به مقام شهادت رسوندند. صلوات و درود بر تو فاطمه، صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علم.